های تهران، از تهران بگیر و همه شهرهای بزرگ، همه در وضعیت قرمز به سر میبرن. تخت نیست، دارو نیست، سرم نیست و کشور هم به هیچ وجه هیچ قرابتی با کشوری که کرونا زده است نداره. زندگی به صورت عادی در جریانه، از متروها بگیر تا مراسم مذهبی بگیر تا رفت و آمدها و بازارهای بزرگ، همه ها همه نشون میدن که هیچ کسی اهمیتی نمیده. امروز دکتر ناجی داره میگه آمار انگار دغدغه هیچ کس نیست به ویژه دولت. حالا امروز علیرضا زاده فرمانده عملیات به مدیریت بیماری کرونا در تهران هم بعد از اینکه واقعا تمام این دو هفته تمام فریاد زده، هر بار گفت و گفت، داره میگه مهمترین راهکار برای عبور از این بحران، از این فاجعه، فقط اینه که بتونن از تمام توانمندی‌ها و ظرفیت کشور، از هر گونه دیپلماسی که وجود داره استفاده کنن و واکسن رو وارد کنن. از بازار جهانی باید واکسن کرونا استاندارد تهیه بشه. او معتقد غیر از واکسن راهکار دوم اینه که حداقل تعطیلی دو هفته‌ای برای کشور و تهران اعلام بشه، قرنطینه کامل کامل، و این او معتقده که این باید تصمیم حاکمیت باشه تا اجرا بشه، نه یک وزارت خونه یا یک دست ها. و گرنه این ویروس دلتا در سطح شهر بیشتر میچرخه و بیشترین آسیب رو میزنه. امروز همزمان با این حرفا روز پرخبری بود محمد، کنارش ما علی خامنه ای رو داشتیم، رهبر جمهوری اسلامی، که صبح صحبت کرد، ویدیویی رو داشتیم در تلویزیون ایران صحبت کرد. او میگه که بله، سیستم بهداشت و درمان با و مسئله کرونا الان مسئله اول و فوری کشوره. آقای خامنه ای میگه باید قاطع تصمیم بگیریم. او هم از واکسن میگه و چه واردات چه تولیدات داخلی، میگه باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین بشه. کنارش ابراهیم رئیسی بعد از این حرفا، رئیس جمهور جدید، از وزیر امور خارجه میخواد که اقدامات و پیگیری های لازم برای تسریع و پیدا کردن و خریدن و تزریق واکسن اتفاق بیفته. همینجا یک پرانتز باز میکنم، بهرام عین اللهی از امضا کنندگان نامه مخالفت با ورود واکسن های غربی به ایران، امروز به عنوان وزیر پیشنهادی ایشون کابینه آقای رئیسی معرفی شده. خب این هم جای تعجب داره. اما کنار اینها آقای جهانپور رو هم داریم که توییت میکنه و میگه ما منعی برای واردات واکسن نداریم، غیر از این که تولید آمریکا و بریتانیا نباشه. خب این در واقع همون زخمی بود که ما همچنان داریم ازش خونریزی میکنیم. رهبر جمهوری اسلامی در دیماه 99 اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوعه و این اتفاق افتاد. و حالا پس از چند ماه ما نه از واکسن داخلی خبری داریم، نه واکسن آنچه که قرار بود وارد بشه واقعا در مقیاس بزرگ اتفاق نیفتاد، با تعدادهای محدود، و این کندی باعث شده که الان ما به جایی رسیدیم که خود وزارت بهداشت داره میگه در هر دو دقیقه حداقل یک ایرانی داره جان خودش رو از دست میده. و صحبت‌های دیگه ی آقای خامنه ای هم برمیگرده به مجالس اعضای ماه محرم که ایشون میگن برکت میشه اینها رو رعایت کرد با شیوه نامه ها با کمال دقت. همینجا من باید بگم تمام کادر درمانی روزها و هفته هاست که دارن میگن این گونه مجالس جنسش به گونه ایه که نمیشه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. سال گذشته این موقع مراسم محرم با کرونا که در این وضعیت فاجعه بار و ویروس دلتا هم خبری ازش نبود، در واقع برگزار شد و آمار 3 برابر شد به خاطر این مراسم. حالا باید دید با این وضعیت چه اتفاقی میفته.
سپاس از تو کیانوش. وضعیت به گونه ایه که حتی من شاهد این بودم که برخی از اقوام ما که مراجعه کرده بودند با سن بالا برای اینکه دوز دوم واکسن خودشون رو دریافت کنند، با در بسته مرکزی مواجه شده بودند که وعده داده بود که دوز دوم رو تزریق میکنه، بدون هیچ گونه پاسخی به اونها که چرا در بسته است، چرا واکسنی نیست، آیا واکسنی هست تزریق نمیشه، یا اینکه قراره که زمان دیگه این واکسن تزریق بشه. اینا مشکلاتیه که بخش بزرگی از جامعه ایران همچنان باش درگیره و فکر میکنم که شما شنوندگان رادیو فردا میتونید چشم و گوش خوبی باشید برای رسانه خودتون. نظر خودتون رو ثبت کنید بر 20420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. فرصت زیادی برامون باقی نمونده، فقط جا داره پوزش بخوام که بخشی از مطالب رو نرسیدیم به دلیل اختلالاتی هم که در حین اجرای برنامه به دلیل تکنیکی پیش اومد تقدیمتون کنیم. قطعا همکاران من در بخش‌های بعدی خبری با دستانی پرتر در کنار شما و پرتوانتر خواهند بود و مطالب رو در اختیار شما خواهند گذاشت، آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها رو. براتون شب بسیار آرومی رو آرزو می‌کنم. در ادامه همچنان رادیو فردا به راه و میتونید شنونده مجله صحنه باشید. شبتون خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. این شماره به مناسبت برگزاری دادگاه حمید نوری از متهمان اعدام‌های سال 67 به بررسی تصویر آن اتفاق در سینمای ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با آغاز دادگاه حمید نوری از متهمان به مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، بار دیگر موضوع اعدام‌های جمعی رخ داده در دهه 60 و اتفاقات خونبار آن سالها مطرح شده است. وقایعی که به رغم گذشت بیش از 3 دهه از آن به شدت بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران تاثیرگذار است. سینما ایران به دلیل ابعاد فوق حساس و امنیتی این موضوع هیچگاه نتوانسته است روایتی حقیقی و کامل از آن اتفاق ارائه دهد. حتی اشاره ضمنی به آن در مضامین فیلم‌های ایرانی تا همین سال‌های اخیر غایب بود. اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از پرداخت به این موضوع در برخی فیلم‌ها دیده می‌شود. درباره بازنمایی قتل‌های دهه 60 در سینمای ایران با کاوه عباسی، پژوهشگر و مدرس مطالعات فیلم در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره سابقه این بازنمایی پرسیدم.
بازنمایی قتل عام 67 در سینمای ایران رو در واقع باید در همون راستای همون سیاست کلی حاکمیت ایران در برابر کشتار 67 دید. یعنی در واقع یک سیاست انکار و یک سیاستی که این اصلا مطرح کردن این مسئله رو یک تابو میدونه. همونطور که میدونید در سیاست ایران، در جراید ایران، روزنامه‌های ایران، در رسانه‌های عمومی ایران این مسئله بود که در سال 67 اتفاق افتاد و کاملا خاک شد، دفن شد و هیچ کس راجبش اجازه و حق صحبت کردن نداشت. تنها تعداد به اصطلاح محدودی خانواده‌ها، اطرافیانشون از طریق نقل کردن شفاهی و نقل کردن روبرو و سینه به سینه بود که این اتفاق عظیم، این کشتار عظیم یادش به هر حال یاد و خاطرش در ذهن مردمون. در عرصه سینما هم داستان به همین منوال بود، یعنی کارگردان ها، فیلمساز های ایران اصلا به سراغ این مسئله نمی رفتن و اگر هم می رفتن خیلی واضح بود که با سانسور حاکمیت مواجه خواهند شد. ولی جالب اینجاست که کم کم و در دهه 90 شمسی ما با یک سری فیلم های مواجه میشیم که کارگردان های مختلف با یک سری فیلم های مواجه میشیم که سعی میکنن روی اتفاقات دهه 60 به گونه ای حالا رفرنس بدن، بهشون اشاره داشته باشن، یک روایت خیلی خاص و ویژه ای رو از اتفاقات دهه 60 و به خصوص اتفاقات مربوط به اپوزیسیون رو ببینن، شون ارائه بدن. دلیل این هم واضحه. دلیل این هم اینه که در دهه 90 شمسیه که کم کم واقعه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به گوش همه میرسه. دلایلش فراوونه، میتونه گسترش رسانه‌های جمعی خارج از ایران باشه که این مسئله رو پوشش دادن، تلاش‌های خود اپوزیسیونی که خیلی از اعضاشون قتل عام شده بود باشه، کمپین‌ها و به هر حال تلاش‌هایی که کردن برای اینکه این اتفاق، این واقعه به گوش مردم برسه و حالا خیلی دلایل دیگه.
نوع نگاه و روایت مضمونی این فیلم ها البته بازتاب همون روایت رسمی از اتفاقات دهه 60 هستند.
فیلم هایی که تو این دوره ساخته شد سعی میکنن که یک روایت خیلی خاصی رو از اتفاقات دهه 60 بدن که در واقع توجیه بکنن اون اتفاقی که توی زندان افتاد. یعنی در واقع اولا که فقط تاکید میکنن که همه این اپوزیسیون اون سالهای ایران اعضای سازمان مجاهدین بودن، یعنی این یک خط اصلی روایته. و خط دوم روایت، نکته دوم روایت اینه که اینها قرار بود، اینها خواستن در زندان شورش بکنن، اینها قرار بوده که حکومت رو سعی داشتن سرنگون بکنن و به هر حال از حمله داشتن میکردن، به هم دست عراق بودن و یک چنین چیزهای تروریست بودن و در نتیجه اینها باید سرکوب میشن. یعنی یک جوری در نگاه بیننده قراره که این مسئله اون قتل عام رو توجیه کنه. یعنی تولید این فیلم ها در دهه 90 تنها پس از این مسئله است که دیگه اون سیاست انکار و تابو جواب نداد، بلکه مردم متوجه شدن که سال 67 چه جنایتی در حق مردم ایران، در حق در حق بشریت انجام شده تو ایران.
در یه فیلم البته تا حدودی یه پرداخت متفاوت میبینیم، اونم در نسخه اولیه فیلم آشغالهای دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفیه که در سالهای ابتدایی دهه 90 ساخته شد.
یک مقدار متفاوته این روایتی که ارائه میده از دهه 60 و از اون اعدام‌ها و گویا بسیاری از فیلم هم تانسور شده و کات شده. این فیلمی، حالا وارد جزئیات فیلم نمیشم، ولی با یک جور اشاره‌ای به وقایع سال 88 داره در جریان انتخابات و در این حال تاریخ معاصر ایران رو، تاریخ بعد از انقلاب، بیشتر تاریخ بعد از انقلاب و حتی تاریخ حالا بعد از کودتای 28 مرداد ایران رو بررسی میکنه. و یکی از کاراکترهای این فیلم یک مارکسیست انقلابیه که اعدام شده و این برخلاف اون جریان رایج فیلم‌های این سال‌هاست که اپوزیسیون رو کلاً اپوزیسیون مجاهد می‌خواد، اعضای سازمان مجاهدین می‌خواد نشون بده و در این حال می‌خواد بگه اینها تروریست بودن، که نقشش رو هم شهاب حسینی ایفا می‌کنه که متأسفانه خیلی خوب در نمیاره این نقش رو. ولی حالا مفهومی اگه بخوایم نگاه بکنیم، یک مقدار حالا این با روایت کلی که از این سال‌ها وجود داره یک مقدار متفاوته و حتی برای بعضی از بیننده ها ممکنه که احساس سمپاتی هم نسبت به این کاراکتر پیدا بکنن.
اما مهمترین فیلم ها دو تا فیلم ماجرای نیمروز ساخته محمد حسین مهدویان، به ویژه قسمت دومش که وقایع دهه 60 کاملا از دیدگاه حکومت روایت میشه و میشه حتی ردپای اشاره به اعدام زندانیان دهه 60 رو هم دید در اون.
اشاره مستقیم تری نسبت به اتفاقات داخل زندان در سالهای پایانی جنگ داره و این دقیقا از همون خط پیروی میکنه. یعنی اولا که نشون میده که اپوزیسیون ایران سازمان مجاهدین بودن و اصلا هیچ اشاره‌ای به این نمیکنه که بسیاری از این اعدامی هایی که شدن، بسیاری از اعضای اپوزیسیون مارکسیست بودن، کمونیست بودن و کسایی بودن که حتی حکم اعدام نداشتن و کسایی بودن که حتی حکم زندانشون تموم شده بود ولی همچنان به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته بودن. در بخشی از فیلم که حالا ما با این زندانی های مجاهد مواجه هستیم و از اشاره میشه که بله، ما در زندان تصمیم گرفته شده بوده که یک شورشی بشه، چون که اینها گویا با خبر شده بودن که سازمان قراره از خارج از ایران حمله کنه و اینها هم از داخل زندان شورش بکنن و به اصطلاح حکومت رو، حاکمیت رو ساقط کنن.
ما تو زندان برای انجام هر کاری آماده. این شورشی که میگن که
به ما هم خبر نده، ولی بعد آماده باشه.
این توجیه میکنه، قراره در واقع توجیه میکنه در ذهن مخاطب ایرانی این قتل عام و این کشتار سال 67 رو.
درباره سبک تکنیکی پرداخت فیلم‌های ماجرای نیمروز هم این سال‌ها بحث و گفتگو زیاد بوده. برخی ها حتی اونو متفاوت از فیلم‌های مشابه از نظر کیفی میدونن.
این رئالیسم تقلبیه که سعی میکنه به مخاطبش القا بکنه، که در واقع این مدل فیلمسازی هم، این فرم فیلمسازی هم به خصوص برای این کارگردان به صورت شاخص از فیلم ایستاده در غبار شروع شد، که یعنی یه حالتی که انگار دوربین روی دسته، دوربین از پشت دیوار، از پشت پنجره داره فیلم برداری میکنه و فوکوس فیلم عقب جلو میشه، لزوما همه چیز در شارپ نیست. سعی میکنه که این القا رو بکنه که یک حالت مستندگونه ای میخواد به فیلمهاش بده، که شاید برای فیلم ایستاده در غبار یک مقدار جواب بده، چون فیلم ایستاده در غبار بخش زیادش استوار بر نوارهای صوتی هستش که از متوسلیان در دهه 60 موجود بود، از کاراکتر اصلی فیلم در دهه 60، یعنی صوت فیلم مستند تا حدی و این حالا سعی می‌کنه یک سری تصاویر رو براش بسازه. ولی وقتی میای این فرم رو استفاده می‌کنی توی فیلم ماجرای نیمروز 1 و ماجرای نیمروز 2، در واقع از نظر ایدئولوژیک شما داری سعی می‌کنی که این دروغی که داری به مخاطبت القا می‌کنی، سعی می‌کنی با یک روکشی از رئالیسم به مخاطبت القا کنی که شاید برای یکی دو سه تا فیلم جواب بده، ولی برای مخاطبی که دیگه آگاه شده از اتفاقاتی که دهه 60 افتاده، این مدل فرم رئالیستی، فرم دروغین رئالیستی، یک مقدار اون دروغ بودنش رو میشه، واضح میشه برای مخاطب. دیگه این روزها، یعنی تو در سال 1400 در آستانه قرن جدید، جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقاتی که در دهه 60 افتاد، چون ببینید کشتار فقط در سال 67 هم نبود، کل دهه 60 دهه کشتاره متاسفانه، ولی جامعه ایران دیگه نسبت به اون اتفاقات تا حد بسیار زیادی آگاه شده و این سلطه‌ای که جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه روی روایت دهه 60 داشت تا حد بسیار زیادی سست شده و مردم تا حد زیادی آگاهن نسبت به اتفاقاتی که افتاده و از قضا نسبت به بسیار هم حساس هستن و به همین دلیل بسیاری از این فیلم هایی که ساخته میشه، اگر در دهه 90 تا حدی مثلا میشد توجیه کرد این مدل روایت رو، روایت یک طرفه رو، که فقط به درد همون چند درصد، اون تعداد قلیلی که تا حد بسیار زیادی سمپات جان سخت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستن، ممکنه به درد اونا فقط بخوره، ولی برای جامعه گسترده ایران، حالا چه داخل ایران چه جامعه دایاسپورای ایرانی، این جور فیلم سازی دیگه جواب نمیده، یعنی قادر قادر نیست به این که افکار عمومی رو تحت سیطره خودش در بیاره.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.